بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. نظر به اینکه در بحث جلسه گذشته عرض شد که یکی از اقوال در مورد بهشتی که حضرت آدم و همسرش حوا پیش از آن که زندگی زمینی خودشون را آغاز کنند مدتی در آن ساکن بودند، این هست که بهشت برزخی بوده. و اکنون اضافه میکنم این قول که قول علامه طباطبایی و بزرگان دیگریست، قوی ترین قول در این مورد است، مناسب دیده شد دعایه ای که مربوط به ادامه حیات و زندگی شهدا پس از شهادتشان است مطرح بشود، تا هم ابهام و سؤالی اگر در مورد این دعایه در ذهن کسانی از دوستان وجود دارد برطرف بشود و هم توضیح بیشتری درباره عالم مثال برزخ بدهیم انشاءالله. آیه اول از دعای مزبور، آیه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاءون ولکن لا تشعرون، آیه 154 از سوره مبارکه البقره است. ترجمه آیه اینه: به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، آنها زندند ولی شما زنده بودن آنها را تشخیص ندهید. آیه دوم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، سوره مبارکه آل عمران 169. البته دعایه بعدش هم مناسب هست که اونم تلاوت کنیم: این فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. سؤالی که در مورد خود این دعایه یا این آیات مطرح است این است که وضعیت ارواح شهدا بعد از اینکه از این دنیا رخت بر می‌بندن چه فرقی با ارواح دیگران که یا به مرگ طبیعی می‌میرن یا به غیر شهادت کشته می‌شن داره، که خداوند متعال شهدا را اونم با تکرار زنده دانسته و می‌فرماید با آنها مرده نگویید یا نپندارید که آنها مردند. ما اگر از کسانی بودیم که گمان میکنن پرونده هستی انسان با مردن به طور کامل بسته میشه و موت فوت و از بین رفتن، ممکن بود گفته بشه که این آیات میخواهد برای شهدا استثنایی در نظام عالم قائل بشه، ولی هیچ مسلمانی به برکت اسلام و آیات فراوان معاد در قرآن مجید چنین نظری نداره. پس این تکرار و تأکید بر حیات شهدا برای ما مسلمان ها چه وجهی دارد؟ پاسخ این سوال این است که اولا بسیاری از مسلمانان معاد را قبول دارند، اما ادامه حیات روح تا هنگام به پا شدن قیامت را قبول ندارند. و علتش هم این است که تجرد روح را نتوانستن بفهمند و فکر میکنن روح هم مثل بدن مادیست و با مردن روح و بدن هر دو از بین میرن و زمانی که بنا شد قیامت بپا بشه خداوند متعال همین روح و بدن از بین رفته را دوباره زنده میکنه و مورد محاسبه قرار میده. برای این گروه آیات مربوط به شهدا میتونه بیان استثناء باشه، این اول. ثانیاً بر اساس نظریه درستی که هم آیات متعدد قرآن مجید با ظهور خودشون یا حتی صراحت بعضشون دلالت دارن و هم روایات حضرات معصومین علیهم السلام در این خصوص در حد تواتره و هم اکثریت علیمه علمای اسلامی بر اساس همین آیات قرآنی و روایات اهم از شیعه و سنی بر این معنا اتفاق نظر دارن و هم فلاسفه ازام برهان اقامه کردن بر این معنا عبارت است از اینکه روح انسان با جدا شدن از بدن، حالا این جدا شدن ناشی از شهادت باشه یا مرگ طبیعی یا تصادفات و درگیری ها و غیره، روح انسانی آدمی به حیات خودش ادامه میده. آیات مربوط به شهدا بر اساس این نظر صحیح بیانگر وضعیت ممتازی است که ارواح شهدا پس از جدا شدن از بدن در عالم برزخ دارن. میخواد امتیاز اینها را بیان کنه از بقیه. در کتابی که در جلسه قبل اشاره کردم که اخیراً خواندم، شخصی که دقایقی مرده و روح از بدنش جدا شده و شاهد مسائل عجیب و غریبی در عالم برزخ بوده و دوباره زنده شده، از جمله مطالبی که میگوید این است که شهدا را اونجا میدید که بدون سوال و جواب با شادی و نشاط روانه بهشت به بهشت برزخی میشد، در حالی که دیگران حتی بزرگان را مشاهده میکرده که باید کلی حساب پس بده. پس این که آیه سوره البقره میفرماید به آنهایی که در راه خدا کشته میشوند مرده نگویید آنها زندند، به آیه سوره آل عمران که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید گمان نکن آنها که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه زندند و نزد پروردگانشان در ناز و نعمتند، معناش اختصاص حیات برزخی به شهدا نیست، چنان که برخورداری از نعمت الهی در آن برزخ هم اختصاص به شهدا نداره. در سوره نساء می‌فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. سوره نساء آیه 69. در این آیه شریفه ظرف معیت فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، ظرف معیت یعنی مصاحبت و همنشینی این چند طایفه که عبارتند از افراد مطیع خدا و رسول، پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین، مشخص نشد که ظرف کجاست، در چه ظرفی، در کجا اینها با هم هستند. اما معلوم است که در دنیا نیست. چرا؟ برای اینکه در زمان حیات پیامبران که همه این طوایف امکان و توفیق مصاحبت و همنشینی با انبیا را نداشتند و بعد از رحلت پیامبران هم که به طریق اولا، بنابراین ظرف این معیت بعد از دنیاست. اما چون مشخص نشده که حالا اون معیت در برزخه یا در قیامت، این اطلاق هر دو را در بر میگیره. برزخ هم که محل بحث ماست، اون هم مشمول این آیه شریفه میشود و میتوان فهمید که در برزخ هم اینها با هم هم نشینن، مصاحبت دارن، در کنار هم هستن. بنابراین این منعم بودن هم اختصاص به شهدا نداره. اما ذکر خصوص شهدا در این دعایه یا برای نشان دادن عنایت ویژه خداوند به آنها، یا به خاطر برخورداری آنها از نعمتی، از موقعیتی و نعمتی ویژه در عالم برزخ، یا هر دو. پس حاصل قضیه و مطلب این شد که نه حیات برزخی اختصاص به شهدا دارد، نه تنعم در عالم برزخ اختصاص به شهدا دارد. پس چی اختصاص به شهدا دارد؟ عنایت ویژه خداوند به اونها، یا یک نوع نعمتهای خاص خدا به اونها، یا هر دوی این دو مطلب. اینه که به اونها اختصاص دارد، نه اصل حیات در برزخ و نه اصل منعم بودن در برزخ. این تا اینجا. یکی از دلایل عدم اختصاص حیات برزخی به شهدا که الان با تأکید عرض شد و بیان شد، آیاتی از قرآن مجید هست که حیات برزخی را برای طوایفی دیگر از مردم غیر از شهدا هم اثبات کرده، از جمله این آیه شریف: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. سوره مؤمنون دعایه 99 به 100 پشت سر هم. ضمیر هم در صدر آیه شریفه حتی از جاء احدهم، وقتی مرگ یکیشون فرا میرسد میگد خدا مرا برگردون، شاید موفق بشن کار صالح انجام بدن و جبران کنم وفات را. این ضمیر به کفار و مشرکین و ظالمین که در آیات سابق مورد بحث قرآن مجید بودن برمیگرده. حالا این دعای شریفه به روشنی حیات برزخی و گفت و شنید را برای تبهکاران تا قیامت ثابت میکنه. پس این که ما تأکید کردیم که حیات برزخی اختصاص به شهدا ندارد، این یک دلیل از قرآن که کفار و مشرکین و ظالمین و اینها هم به مقتضای این آیه شریفه دارای حیات برزخی هستند. تصریح می‌فرماید در آیه شریفه و من برای آیه صد و من برای هم برزخون الهیومی و بسون، همین کفار و مشرکین و منافقین و ظالمین و تبهکاران اینها در برزخ هستن تا روز قیامت برسد و اونجا به صورت نهایی به حسابشون رسیدگی بشه. آیه دیگر: و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سوره غافر آیه 46. در این آیه شریفه یا دعایه یا یکنیم آیه برای آل فرعون عذاب برزخی اثبات شده. چرا میگیم عذاب برزخی؟ عذاب برزخی را از کجا میفهمیم؟ از دو عبارت این آیه عذاب برزخی میفهمیم. یکی غدو و عشی هست، یعرضون علیها غدو من و عشی، یا غدو صبحگاهان عشی شامگاه، که در عالم آخرت که تبدل الارض و غیر الارض و سماوات و مطویات و بیمینه، نظام فعلی حاکم بر دنیا که روز و شب داره اونجا دیگه به این صورت نیست، دگرگون میشه آدم. این از این عبارت که میفهمیم ناظر به عالم برزخه. عبارت دیگر اینه که تصریح میکنه که آل فرعون عذابهای برزخی را که میبینند و تحمل میکنند و بهش معذب هستند. بعد قرآن میفرماید و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. این عذابهای غدو و عشی مال دوران برزخه، اما روز قیامت اشد العذاب در انتظارشون هست. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خب به روشنی این آیه شریفه یا دعایه شریفه هم مسئله برزخ را برای تبهکاران قوم فرعون و اصحاب فرعون اثبات میکنه. آیه دیگر: قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. در همین سوره مبارکه غافر آیه 11 از دو حیات و دو موت نام میبرد که ظاهرا ناظر به دنیا و برزخه، یه حیات و موت دنیوی، یه حیات و موت برزخی. در قیامت میگن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، ما رو دو بار زنده کردی، دو بار میراندی، یکی در دنیا یکی در برزخ. این آیه دلالت دارد بر حیات برزخی. خب پس حاصل این که حیات برزخی برای همه هست. افراد مؤمن و نیکوکار منعمن، شهدا تنعم ویژه دارند و کفار و مشرکین و منافقین و ظالمین معذب هستند تا قیامت برپا بشه. این وضعیت عالم برزخه. در قرآن مجید دو آیه دیگر وجود داره که از اون دو معنای جدیدی به دست میاد. دقت بفرمایید. اون دو آیه که پشت سر هم هستن اینه: یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون فقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. سوره مبارک روم دو آیه 55 و 56. در تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 325 با استناد به روایات گفته شده که مردم در ارتباط با برزخ به 3 گروه تقسیم میشن: مؤمنان خالص، کافران خالص. حالا این کافران رو بنده توضیح میدم که لازم نیست که حتما کافر باشن، نه، ظالمین، ستمکاران، منافقین. خلاصه این دسته دوم. گروه سوم افراد متوسط و مستضعف که شاید غالب مردم را این گروه تشکیل میده. در اون تفسیر شریف با استناد به روایات میفرمان گروه اول در برزخ منعمند، مؤمنان خوب و خالص، گروه دوم معظمند و گروه سوم در یک نوع حالت بیخبری عالم برزخ را طی میکنه. از کردم این یک معنای جدیدی است که از این دعای شریف استنتاج شده در تفسیر و استناد به روایات هم داره. در همین آدرسی که عرض کردم آدرس روایات هم ذکر شده، انشاءالله دوستان مراجعه خواهند فرمود. مطلب دیگری که در این بحث خوب از مورد اشاره قرار بگیره اینه که حضور همه یا برخی از حضرات معصومین علیه السلام هنگام جان دادن برخی افراد یا حضور حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نزد همه در حال احتضار برابر شعری که منصوب به اون حضرت هست و روایات هم ظاهرا هست، اون شعری که منصوب به حضرت اینه که خطاب به حارث همدانی فرمودن یا حاره، حاره مخفف حارته، یا حاره همدان من یموت یرنی من مؤمنین و منافقین قبولا، هر کس میبیرد در حالت احتضار مشاهده خواهد کرد، چه مؤمن باشد چه منافق. یا حار همدان من یمرد، ظاهرش این است که در زمان بود روایاتی هم ظاهرن در تایید این معنا وجود داره، من یمرد یرنی من مؤمنین او منافقین قبول. این یا حتی حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر حضرت امام حسین علیه السلام پیش از حرکت آن حضرت به سوی مکه و کربلا از مدینه که امام بنابر نقل سیر ابن طاووس در لحوف به برادرشان محمد ابن حنیفیه میفرماید اتانی رسول الله، اتانی رسول الله، نمیفرماید من رسول الله در خواب دیدم. به لحوف دوستان مراجعه بفرمایید. نقل شده که حضرت فرمودن به محمد ابن حنیفه فرمودن اتانی رسول الله و قال یا حسین اخرج الى العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. و در ادامهش درباره اهل بیت هم هست که ان الله شاء ان یراهن سوایا. خب امام حسین سلام الله علیه میفرمان اتانی رسول الله. یا حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در قدرگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا و موارد فراوان دیگر از این قبیل. و از جمله این مورد که مرحوم آیت الله بهاءالدینی قدس سره شریف می‌فرمودند که حاج آقا حمید فرزند آزاد اول ایشان بود که سنی هم نداشت و به رحمت خدا رفت و بسیار به پدر بزرگوارش علاقمند بود. آقا می‌فرمودند که حاج آقا حمید بعد از موتش مدتی به ما سر میزد به طوری که درب اتاق باز و بسته میشد. و امثال ذلک، قضایا از این قبیل فراوانه. اینا همه با بدن مثالی است، با بدن مثالی است که گفتیم در عالم مثال و برزخ ماده و جسم نیست، اما خواص ماده و جسم که عبارت است از طول و عرض و ارتفاع و رنگ و طعم و صوت و آتش و گرسنگی و سیری و سیرابی و غیره وجود داره، گرما و سرما و سوختن و احساس درد کردن و الی آخر، اینا وجود داره. حالا از عجایب روایات در این زمینه روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرموده است ارواح مؤمنین در عالم برزخ فی ابدان که ابدانه. این روایت را و این جمله را اگر با آب طلا بنویسن حقش ادا نمیشه. ارواح مؤمنین در عالم برزخ فی ابدان که ابدانه. در نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین که میدونید تفسیر روایه، در جلد سوم صفحه 558 با سند این حدیث ذکر شده. این تعبیر فی ابدان که ابدانهم واقعا تعبیر فوق العاده دقیق و جالبی است و خیلی باید قدرش رو بدانیم. نظیر دیگر هم داره، نظیر حالا یکی از نظائرش روایه دیگری است که اونم از امام صادق علیه السلامه که در پاسخ ابو بصیر که از وضعیت ارواح مؤمنین پس از مرگ سوال کرده، حضرت می‌فرمان فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم لنا الساعته و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا و اولنا. اینم در همون تفسیر، در همون جلد، در همون صفحه وجود داره، ملاحظه بفرمایید. اینم روایت عجیبی است. ارواح مؤمنین در حجراتی هستند، در بهش کدوم بهش؟ بهشت برزخی، چون در ادامه حضرت میفرمان که اینا دعا میکنن که خدای قیامت رو برپا کن و هنوز قیامت بپا نشده، ما اینجا داریم زندگی میکنیم. اینا فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها، غذا میخورن از غذای برزخی، آشامند از آشامیدن های برزخی و یقولون، میگوین خدایا قیامت رو برای ما برپا کن و وعده هایی که به ما دادی بهش وفا کن و الحق آخرنا و اولنا، ما آخرامون را با اولی ها ملحق کن. مؤمنین از اول تا آخر، صدر تا آخر، همه اینها با هم ملاقات داشته باشند و با هم اجتماع داشته باشند. خدا ما را هم روزی کند حضور در اون جمع را انشاءالله. نکته دیگر در مورد این بحث این است که علمای علم و نفس و فلاسفه رؤیای صادقه را ارتباط با عالم مثال و برزخ دانستند. روح در حالت خواب که تعلقش به بدن کم میشه و قدری آزاد میشه، اگر آمادگی و شرایط لازم دیگر را داشته باشه، با عالم مثال ارتباط برقرار میکنه و چون حقایق عالم ماده به صورت مجرده از خود ماده اونجا، یعنی در عالم مثال وجود داره و حتی اموری که بناست در آینده با رسیدن زمان و مکان مربوط به خودش تحقق پیدا کنه، اونجا یعنی در عالم مثال وجود داره، روح اون رو میبینه و مسائلی که بناست تحقق پیدا کند رو مشاهده میکنه. نمونه میخواید؟ نمونه قرآنیش رؤیای حضرت یوسف علیه السلام که میگوید یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که اون حقیقتی که در اواخر و پایان به یک معنا داستان حضرت یوسف رخ میده و برادران و عرض کنم پدر و مادر که حالا نامادری هست ظاهرن در حضور حضرت یوسف همه حضور پیدا میکنند و برادرها به کرنش و عرض کنم اصحای میفتند و پدر و مادر یا نامادری هم سجده شکر میکنند به درگاه الهی و همه چی؟ اینا اون حقیقت به این، یعنی این حقیقت به اون صورت، به صورت سجده 11 ستاره و شمس و قمر در برابر حضرت یوسف سلام الله علیه در آغاز طفولیت جلوه کرده و روح حضرت، روح بلند حضرت یوسف با در عالم مثال با این واقعیت که اون موقع حضور داشته ارتباط برقرار کرده. وقتی به حضرت یعقوب سلام الله علیه نقل میکنه رؤیاش رو، حضرت دستور میدن امر میکنن که این را برای برادرات نقل نکن که بویه مایه درد سر میشه برادر. نمونه دیگرم که باز در همین سوره مبارکه یوسف نقل شده خواب ملک مصر که معروف و ملاحظه فرمودید و اطلاع دارید و بیش از این نباید این بحث را طولانی کنیم. آخرین نکته این که افراد قوی و روح که انشاءالله شما عزیزان از این قبیل بشوید همتون انشاءالله، در حال بیداری هم تعلق روح خودشون به بدن را میتونن کم کنن و با روح خودشون با عالم مثال و برزخ ارتباط برقرار کنن که مکاشفات میتواند از این لو باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.